من راستش که سوالی داشتم استاد، قبلا تو فرمایشاتشون میفرمودن که کسانی که ذهنشون ذهن منطقیه، یه ذهن پیچیده‌ای دارن نسبتا ذهن ساده‌ای ندارن، توی مسیر سیر و سلوک شهودی که براشون میخواد حاصل بشه خیلی دیر اتفاق میفته. مثلا اونم دلیل این چیه؟
اجمال قضیه اینه، ببینید با یه مثالی که شاید بشه زد، فرض کنید که تو به یه تعبیری که یه عارف غیر مسلمان هم این تعریف رو به کار برده، شاید غیر مذهبی، اون میگه که انسان در بدن تولد توی نیمکره گویا متولد میشه که نیمه دیگر کره وجود نداره و رضا آسمان او بازه و میتوانه تا همه افقهای هستی نگاهش نفوذ بکنه. منتها بعدا در جریان زندگی به تدریج با این کودک تازه متولد شده، پدر و مادر شروع میکنن ارتباط برقرار کردن و توجه او رو به همین لایه‌ای از هستی که اسمش رو میذاریم دنیا متمرکز میکنن. حالا به روش های مختلف باش بر میرن، سر و صدا میکنن، جرجقی تکون میدن، چیزای رنگی میدن، هی سعی میکنن حواس این بیاد به این سمت. خب این حواس هی مرکز میشه تا جایی که دیگه کم کم پدری میشناسه، مادری میشناسه، مامی بچه کوچک، و کم کم هی با این لایه عالم انس میگیره. ذهن او شروع میکنه نیمه دوم این کره رو ساختن، و بعد از اینکه نیمه دوم کاملا ساخته شد که با همون تمرکز توجه به اون جنبه عالم طبیعت رو ساخته میشه، این اسیر میشه مثل یک جوجه که داخل یه تخم مرغ و دیگه برای اون تخم مرغ رو نمیتونه. این پوست با قدرت تفکر عقلانی انسان تقویت میشه و لذاست که شکافتن این پوسته، شکستن این پوسته و دوباره راه پیدا کردن به اعماق هستی برای کسی که یک عقل پیچیده‌ای داره سخت‌تر و دشوارتره. آدم‌های ساده، آدم‌های خیلی صاف، آدم‌های ساده دل، اینها خیلی راحت تر میتونن این پوسته رو بشکنن و به برای این پوسته راه پیدا کنن. آدم های خیلی ساده در گذشته هم بودن، الان هم شاید پوسته ها توی نمیدونم عشیره ها توی قبیله ها اینها باشن، آدم های خیلی ساده ای که به لایه هایی از برای این پوسته ی عالم طبیعت راه پیدا کردن. اما آدم هایی که عقلای پیچیده دارن برای اینکه این پوسته بشکنه، یعنی این پوسته‌ای که تبدیل شده به یه بطلون آرمه بسیار قوی، نیاز به یک نیروی بسیار زیادی داره و طبیعتاً شکستن این پوسته کار بسیار صعب و دشوار. لذا برای اونها، برای کسانی که یک ذهن پیچیده‌ای دارن، آدم های فیلسوفیان، آدم های متفکریان، آدم های با عقل های پیچیده و توانمندی هستن، این پوست دشوارتر میشکنه. البته وقتی هم که میشکند به اعماقی راه پیدا میکنه که اونها به سادگی راه پیدا کردن و اونجاها راه ندارن. دقت میکنید، فرض کن مثل مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، اون که نقل میکنن 40 سال سیر و سلوک کرد و هیچ تجربه عارفانه‌ای برای این جنبه های طبیعت براش به دست نیامد. خب این مال قطور بودن و مستحکم بودن اون نیمکره دومه در وجود مرحوم آیت الله قاضی. ولی خب وقتی که این پوست شکست، چنان انرژی عظیمی متراکم بود که تا خیلی از افقها راه پیدا کرد که دیگران به اونجا راه پیدا نکرده بودند. به این لحاظه که افرادی که دارای عقل‌های پیچیده‌ای هستند، تجربه‌های عرفانی یا تجربه‌های روحی براشون دیرتر دست میده و ولی خب این اصلا خبر بدی نیست. اولا که این تجربه ها شرط کمال نیست، شرط کمال همون روح عبودیت و بندگی در درگاه حق متعال برای هیدن از همه نمادها و نمودهای خودی در وجود خیشتن. گفت چیه؟ تا برباد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. ارزش در این است که انسان از من برهه، از خود برهه و عبد بشه و همه چیز خودش رو پای مولای خودش بریزه. ارزش در این هاست. این که حالا یک کسی مثلا تجربه های متافیزیکی داره، تجربه های روحی داره، این معیار ارزش نخواهد بود. کما اینکه از راه های باطل هم ممکنه کسانی به این راه برسن، یعنی کسانی که با ریاضات غیر شرعی مثلا با اجنه ارتباط پیدا میکنن، به لایه های دیگری از همین عالم که فرای عالم طبیعت نفوذ میکنن، اونها هم راه پیدا کردن، اما این ارزش نیست برای اونها. اونها درست با همین کارهاشون به سقوط دچار شدن. بنابراین اینا رو نباید به پای یه چیز ایدئال مطلوبی که آدم اگر دیرتر بهش رسید غصه دار بشه بگذاره، نه، باید سرش رو به راه بندگی بندازه و همین راه رو طی بکنه. اینکه چه پیش میاد اصلا مهم نیست. اینکه حالا یک مکاشفه دست میده، مشاهده دست میده و امثال اینها، یا دست نمیده، اینا اصلا مهم نیست. اینکه خوارق عاداتی به دست انسان جاری میشه یا نمیشه، اینها اصلا معیار کمال نیست. از راه ریاضات شیطانی هم بسیاری از خوارق عادات رو میشه انجام داد که برای خلق خیلی هم شگفتی انگیز و جذابه، اما اصلا معیار کمال نیست دیگه. با ریاضت شیطانی فرد هی سقوط بیشتر کرده تا این قوای متافیزیکی در دسترسش قرار گرفته. به هر حال بنابراین این رو معیار کمال ندانیم. ولی اینکه چرا آدم هایی که ذهن های پیچیده ای دارن دیرتر به این تجربات راه پیدا می کنن، همینیه که به طور مختصر خدمتون عرض کرد.
این موضوعی که قبلا از شما شنیده بودم که کسایی که ذهن پیچیده دارن دیرتر براشون کشف و شهود رخ میده و اینها، این برام تو ذهنم یه تناقضی بود با عرفان و فلسفه، چون سخنران امروزمون هم در واقع اشاره کردم به کمک گرفتن از فلسفه و رسیدن به عرفان. من گفتم یه تناقضیه که اگر فلسفه کمک میکنه به عرفان، بعد از اون ور این مطلبی که فرمودید.
عرفان به دو حوزه تقسیم میشه دیگه، عرفان نظری و عرفان عملی. فلسفه دانستن کمک میکنه که انسان عرفان نظری رو راحت تر بفهمه و یاد بگیره، گرچه که حرفای عرفان نظری با فلسفه کاملا متفاوته. اما اینکه با متد تفکر عقلانی و تحلیل عقلانی کسی آشنا باشه و آموخته باشه، وقتی که به حوزه عرفان نظری هم وارد میشه، چون اونجا هم در واقع در صدد تبیین عقلانی یافته های عرفانی است، طبیعتا اونجا هم میتونه موفق تر باشه. این شاید مثلا کمکیست که میتواند بدهد دانایی فلسفی به حوزه عرفان، که عمدتا به حوزه عرفان نظری است نه عرفان عملی. اون مکاشفات و مشاهدات و تجربیات روحی مال حوزه عرفان عملی است. کما اینکه حالا بعضا کسانی که اهل فلسفه بودن اهل این مکاشفات هم بودن، مثلا پیروان مکتب اشراق، سهروردی، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، که اصلا این مکتب اشراق است و بسیاری از دستمایه های بحث های فلسفی رو از تجربه های عرفانی خودش گرفته، شیخ شهاب‌الدین سهروردی. یا بعدن که حالا ملا صدرا میاد و یک آشتی میده بین فلسفه اشراق و فلسفه مشا، یعنی بین ابن سینا و سهروردی، در واقع یک جمعی میکنه و یک چیزی به نام فلسفه صدرایی یا حکمت متعالیه درست میکنه. خب توی اون مکتب ملا صدرا هم برای خودش جایگاهی داره، تجربه های عرفانی. ولی اینا عمدتا دستمایه های بحث های فلسفی است، اما وقتی وارد تجزیه و تحلیل فلسفی میشن دیگه اونجا کاری به اینها، اینا رو به عنوان معید میگیرن یا به عنوان موضوع بحث، و الا به عنوان برهان و دلیل نمیگیرن فلاسفه این تجربیات عرفانی رو.